مرحوم شیخ رضوان الله علیه ملتزم می شود که استصحاب تعلیقی در اینجا استصحاب حرمت حاکم است بر استصحاب علیت و همین معنا مورد اعتراض مرحوم صاحب کفایه واقع شده و ایشون می فرمایند اینها هیچ منافاتی با هم ندارند، هر کدام در مجرای خودش جاری میشه. ما هم در اصل کلام مشکل داریم، هم در اشکال مرحوم صاحب کفایه. و اشکال در اصل مطلب شیخ عبارت از این است که این حکومت رو شما چجور میخواد تصویر بکنید؟ در اینجا خود استصحاب حرمت فرض این است که این عنب تغییر حالتی داده، ال عنب اذا قلا یحرم. و اینجا حالا بین صحبتم هست، چون من مکرر دیدم آقایون در اشکالاتی که میکنن مخصوصا بعد از درس این نکته یه قدرگاهی مخفول واقع میشه سر مثال، همین مثال عنب. این رو اگر حوصله کنید در فرمایش مرحوم میرزا، مرحوم نائینی که امروز انشاءالله قاعدتا مطرح میکنین، ایشون در مقدمات فرمایششون این مطلب رو داره. یه وقت ما عنب را وقتی که زبیب میشه این فقط تغییر حالت میدانیم، تغییر حالته، موضوع محفوظه، عنبیت محفوظه، حالتش عوض شده. خب اینجا العنب اذا قلا یحرم، زبیب هم اذا قلا یحرم، اینجا اصلا جای استصحاب نیست، یقین داری موضوع باقیه. یه وقت هست این عنب زبیب که میشه ما ملتزم میشیم تغییر حالت نیست بلکه تغییر موضوعه، اصلا موضوع زبیب غیر از موضوع عنبه. خب اینجا ربطی به اونجا نداره، العنب اذا قلا یحرم هیچ شکی پیدا نمیشه که از زبیب اذا قلا یحرم ربطی نداره، حکمی نداری، اینجا هم علم داری. هیچ کدام از اینها جای استصحاب نیست. جای استصحاب در این مثال که شیخ میفرماید، مرحوم آخون میفرماید، اینه که ما نمیدانیم این تغییر حالت از عنبیت به زبیبیت از مقومات یا از حالات، نمیدانیم. اگر بدانیم مقومه فرق میکنه، علم داریم، استصحاب نمیخواد. اگر بدانیم حالت، استصحاب باز نمیخواد، علم داریم که همون عنبه، فرقی نکرده. جای شک، اون جایی که استصحاب جاری میشه، جایی است که عنب تغییر حالت پیدا کرده، زبیب شده و ما شک داریم که این تغییر، تغییری که درش پیدا شده، این تغییر حالت یا تغییر اساس هویته، اینو شک داریم، اینجا جای استصحابه. اگر یک طرف رو احراز نکردیم شک باقی میمانه، اینجا استصحاب جاری میشه. ولذا در استصحاب اسیر عنبی اذا قلا یحرم این معنا ملحوظ محفوظ که ما علم نداریم که این تغییر حالت به زبیبیت مقومه، کما این که علم نداریم که از حالات شک داریم که آیا مقومه یا حالته. بعدن میگیم مثل مرحوم میرزای نائینی میگه این مقومه، ولذا مثال میزنه مثل حطب و زغال. خود هیزم وقتی تبدیل به زغال میشه ایشون میفرماید موضوع تغییر کرده، هویت عوض شده، ولذا مقوم این تغییری که پیدا شده. ایشون عنب رو که تبدیل به مویز میشه این وضعیت رو درش قائله. خب ایشون خلاص از نظر ما مشکلی نداره، اما اعلام در اینجا علت این که این مثال رو آوردن، علت اینه اگر من میدانم موضوع محفوظه و از زبیب شدن تغییر حالت صرفه، خب عنب که محفوظه، موضوع محفوظه، قلیان عنب هم که موضوع حرمته، این زبیب هم بشه که فرقی نمی کنه. اینجا علم به حرمت دارم، جای استصحاب نیست. و هاکزا اگر میدانم مثل میرزا مقومه. اینجا هم جای استصحاب نیست، چون علم دارم که موضوع عوض شد، موضوع که عوض شده حکمم عوض میشه. حکم عنب ازاقلا یحرم بود، مبیز ازاقلا حکمی نداریم، برمیگردیم به براعت. اینجا مثال بر اساس شک در این تغییر حالته، هل یکون و من المقومات او من الحالات. بنابراین مثالی که آقایون زدن روی این جهت هست و در این نقطه است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن می‌فرمایند وقتی شما استصحاب حرمت رو به نحو تعلیق اگر آوردید و جاری کردید، اینجا حکم معلوم می‌شود در اثیر زبیبی قلیان پیدا کرده. حکم معلوم شد دیگه جایی برای شک شما باقی نمیماند که استصحاب حلیت قبل عنب رو بیاد جاری بکنید. این حرف مرحوم شیخه. خب در اینجا گیری که وجود داره همون جور که عرض کردیم عبارت از این است که من استصحاب حلیت عنب رو هم وقتی جاری بکنم قبل از قلیان، اینجام دیگه موضوعی برای شک باقی نمیمونه که اون حرمت عنب اندر قلیان اینجا هست یا اینجا نیست، شکی باقی نمیمونه. هازا حلالا الا ان یقال، در توجیه فرمایش مرحوم شیخ بیاید بگیم اون نقطه نظری که شیخ داره عبارت از این است که شما استصحاب حلیت عنب رو وقتی جاری میکنید، این عنب قبلا، این عذر خواب حلیت زبیب رو، این زبیب قبلا که حلال بود الان قلیان پیدا کرد، از اسیرش البته، الان که قلیان پیدا کرده خب من شک در حکم دارم. اگر شما قبل از اینکه این زبیب بشه از زمان عنبیتش حکمش رو میدانید و حکم برای شما معلوم هست، اینجا جای شکی برای ابقاء حلیت باقی نمیمانه. و اینجا به تعبیر مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه که ایشون میفرمایند ما که میایم در اینجا در عنب استصحاب جاری میکنیم، این استصحاب در واقع متمم دلیل است. متمم دلیل به این معنا که دلیل آمده و میگه الاسیر العنبی اذا قلا یحرم، درست شد؟ این استصحاب میاد این دلیل رو تطبیقش میکنه، میگه این عنب اگر زبیب هم شد باز هم این حکم حرمت رو همراه خودش میکشانه. پس در حقیقت استصحاب متمم دلیل هست، دلیل اولیه. اگر متمم دلیل شد با این بیان به اصطلاح موزه، شما در اینجا در به اصطلاح مویزی که قلیان پیدا کرده، زبیبی که قلیان پیدا کرده، دلیل رو با اون متمم دارید به واسطه اون متمم. نقش استصحاب در اینجا نقش متممه، یعنی توسعه میدهد دائره دلیل را. دلیلی که میگه الاسیر العنبی اذا قلا یحرم، توسعه میده که اسیر زبیبی هم اگر شد این هم یحرم، منتها به برکت استصحاب، با تعبد استصحاب، توسعه تعبدی میده. اگر این توسعه تعبدی در مورد زبیب قلیان پیدا کرده ما برامون حاصل شد، این توسعه پیدا شده، اینجا دیگه نیازی نیست که من بیام حلیت سابقه زبیب رو بکشونم بیارم تا این نقطه، نیازی نیست. چرا؟ برای اینکه مسئله حکم پیدا کرد، منتها حکمی که پیدا کرده به برکت استصحابه. اگر ما این تقریب رو بیایم و بگیم و بپذیریم، اون وقت فرمایش شیخ تمام میشه. یعنی فرمایش شیخ که در اینجا ما با وجود اینکه استصحاب تعلیقی حرمت در عنب داریم، اصلا موضوع برای استصحاب حلیت زبیب نمیمانه. این میشه وجه حکومت. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه اصلا این حکومت رو تصویر نکرده. یعنی ایشون اصلا در این قصه تا آخر هم هست، یعنی مرحوم آقای آخوند در کفایه، متن کفایه مطلب رو میفرمایند، میفرمایند اولا استصحاب خوب عرض کردن، میبرند از عنب جاری میکنند. وقتی از عنب جاری شد در اینجا شما استصحاب این حلیت عنب رو دارید قبل از قلیان، استصحاب حرمت عنب رو دارید بعد از قلیان. این توسعه پیدا کرده به فرمانش خود ایشون، آمده تا به حالت زبیبیت رسیده. به حالت زبیبیت هم که رسیده ربطی به هم نداره، این میاد حلیت رو درست میکنه تا غایت قلیان، اون یکی میاد حرمت رو درست میکنه از ابتدای قلیان، از آغاز قلیان. این چه ربطی به او داره؟ و ایشون فتعملی هم در کفایه دارن، یه حاشیه‌ای بعدن میزنن که این فتعمل رو معنا میکنن. این فتعمل باز برگشته به همین است که حالا این عبارت ایشون رو اگر پیدا اینجاست، عبارت مرحوم صاحب کفایه ایشون میفرماین بله حالا اونو عرض میکنم، اینو اجازه فرمایید. مرحوم صاحب کفایه در آخر فرمایششون دارن فلتفت ولا تخفل، بعد تو حاشیه میفرماین کی لا تقول فی مقام تفسی ان اشکال المعارضه. این که گفتیم فلتفت لا تخفل برای اینکه تو این اشکال معارضه نیای این رو بگی ان شک فل هلیت فعلا بعد القلیان یکون مسببا ان شک فل حرمت المعلقه. مثل شیخ نیاید اینجوری بگید که یک جا مسببه یک جا سببه، توجه فرمودید. فیشکل به انه لا ترتیب بینهما عقلا و شرعا بل بینهما ملازمتون. این ملازمه که شما میگید در این حاشیه ایشون میفرمایند بل بینهما ملازمتون. ملازمه چجوره؟ ملازمه این است که این قبل از قلیان میاد، او بعد از قلیان میاد، لازم و ملزوم هم دیگه میشن. این حکومت نیست، اینجا سببیت و مسببیت نیست، توجه فرمودید. این فرمایش مرحوم آخونده که حالا ملاحظه بفرمایید در حاشیه. اما نکته ای که حضرت عالی فرمودید، بله ببینید توسعه که ما در اینجا میگیم، اولا معنای حکومت به نظر شیخ توسعه است، توجه، اصلا شیخ حکومت رو توسعه میدانه. در اینجا توسعه ای که آخوند میفرماید، این رو آخوندم برای اثبات حرف خودش میگه، آخوند در مقام اینجا که آیا استصحاب تعلیقی جاری میشه یا جاری نمیشه، آخوند چند تا بیان اینجا داره. یک بیان عبارت از این است که استصحاب تعلیقی موضوع داره، موضوع داره. چرا؟ برای اینکه میگن مستصحب ما باید وجود داشته باشه، تحقق داشته باشه. ایشون میفرماین این تحقق رو داره لأن لهو نحوان من الوجود، درست؟ این حرف اصلی آخونده در اینجا در استصحاب تعلیقی. بعد مرحوم آخون میفرماید که شما در اینجا توجه داشته باشید، اون نقطه‌ای که حالا مخفول مونده از کلام آخون در اینجا، مرحوم آخون میفرماید توجه داشته باشید، ما استصحاب که میان میگیم استصحاب ابقائه. فرقش با اصول دیگه این است که در اصول دیگه شما کاری به حالت سابقه و بساط و اینا ندارید، میاید میگید براعت، شک در تکلیف دارید میگید براعت، شک در مکلفون به دارید میگید احتیاط. در استصحاب فقط تعبد صرف نیست، میاد میگه اونی که قبلن داری حالت سابقه بکشونش، درست؟ بکشونش. ولذا این که آمدن میگن استصحاب دلیل محرزه، میگن استصحاب بر بقیه اصول عملی حاکمه، علتش اینه که این از خودش تعبد صرف در نمیاره، بلکه اون حیثیتی که قبلا محقق بوده همون رو ابقاء میکنه. حکم قبلی اگر حرمت بوده اون حرمت رو میاد ابقاء میکنه، حلیت بوده اون رو ابقاء میکنه. یک تعبد ابتدایی صرف مثل براعت نیست، ولذا گوشه چشمی به واقع داره. این حرفی که میذارن خاطرتون هست دیگه، استصحاب دلیل محرزه، دلیل محرز هم مقدم بر دلیل غیر محرز هست، بر اصل غیر محرز مثل براعته. اون وقت تو این نقطه مرحوم آقای آخون میفرمایند که شما توجه داشته باشید در این یقین سابق این به شما ربطی نداره که چجور تحقق داره. هر تحققی که دارد، هر تحقق، این تحقق در قالب وجود فعلی تحققه، در قالب وجود اعتباری تحقق در وعاء خودشه. هر نحوه وجودی، هر نحوه تحققی که اونجا هست، در دلیل هست، در مستصحب شما، که حکم حرمت به اصطلاح اولیستی که از باب امارستی که در اونجا دلیل دارید، همینی که شما دارید، همین نحو من الوجود رو استصحاب میاد چه میکنه؟ همین رو میکشه به جلو، همین رو توسعه میده، در واقع متمم دلیل میشه تعبدن به مقتضای اجازه فرمایید، به مقتضای دلیل استصحاب ابق ما کان کما کان من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه. این مزیه یقین یعنی این حرمت رو شما بیاید چه کنید؟ تطمیمش کنید، بکشونید به زمان شک. این مراد ایشون اینه و لذا میخواد ازش استفاده کنه، از این بیان استفاده کنه که شما نیاید در استصحاب تعلیقی بگید و چی برای جریان نداره، چون وجود فعلی نداره. اینجا هر وجودی که داره، حرمت اینجا وجود فعلی نداره، علا تقدیره، علا تقدیر قلیان، الان پیدا نشده، اما اگر قلیانی پیدا بشه این حرمت هست، درست شد؟ این نحوان من الوجود، وجود تعلیقی، وجود تقدیری. همین وجود تعلیقی و وجود به اصطلاح تقدیری رو استصحاب میاد چه میکنه؟ استصحاب میاد تطمیمش میکنه نسبت به مورد شک. چی؟
الان این استصحاب اگر متمم هست نسبت به حرمت متمم شده.
خب خیلی خب باشه، اونجا هم همین حرف هم اونجا هم اینجا. اجازه ببینید، اشکال این اشکال با آخون نیست، اشکال به ماست. اجازه فرمایید ببینید مولای، اجازه خب اجازه نه ببینید اشکال بله. اولا حکومت مطلقه، حکومت فرق نمی‌کنه، حکومت در همه جا میاد، این در جای خودش میگیم. اجازه فرمایید ببینید، آخوند این تقریب رو نه در جواب شیخ، در ابتدای مطلب، یعنی به عبارت اخرى یک چیزی میگه. بله ایشون برای تقریب استصحاب تعلیقی میادی حرفا میزنه، یعنی حرفش هم حرف حسابیه. راجو فرمود این حرف خیلی حرف قویه، حالا منهای حرف اول اونم بحث میکنیم، بالا پایین حالا زیاد داریم. این حرف حرف حسابیه که بابا استصحاب در اینجا ابقاء ماکانه، این ابقاء ماکان اون ماکان شما هر چی که باشه، موضوع حکم، حکم هم که هست هر نحوه وجود حکمی داره، وجود فعلی یه نحوه وجوده، وجود تقدیری هم یه نحوه وجوده. همین وجود تقدیری که شما در ذهن که میتونید تصور کنید که بابا این انب اگر قلیان پیدا بکنه حرمت داره، این وجود تقدیریه، علا تقدیر القلیان حرمت هست، این یه نحوی من الوجود پیدا کرد حکم. حالا که نحوی من الوجود پیدا کرد، استصحاب کاری که میکنه میاد اینو میکشوندش به زمان شک. این کشوندن به زمان شک یعنی از نظر ایشون متمم شده برای دلیل، توجه فرمودید، متمم شده برای دلیل، یعنی دلالت این دلیل رو میاد تعبدن، البته وجدانه نیست، تعبدن تکمیل میکنه، تتمیم میکنه، میاره در مورد شک جا میندازه. این کاریست که استصحاب میکنه. اون وقت همین بیان شیخ رو بله این حرف شما وارده، اینجا میتوانیم در اینجا بگیم همون استصحاب حلیت هم که ما میکنیم تتمیم دلیله. منتها یک نحوه تقدمی عرض کردم. ببینید مرحوم شیخ رضوان الله علیه، توجیه شیخ، کلام شیخ ما میخواییم بکنیم، یک نحوه تقدمی برای استصحاب حرمت اینجا قائله. چرا؟ برای اینکه این عنب حکم اولیش حلیت بود، ایشون که مثل آخون نمیاد عنب رو استصحاب بکنه، ایشون میاد رو زبی احسنتون مثل خود صاحب بناهه. عنب حکم اولیش حلیت بود، حالا شده عنب ازا قلا، عنب ازا قلا، این حرمته، درست شد؟ یه موضوع نداره حلیت. الان که ما اینجا در مورد حلیت و حرمت زبیب مقلا شک میکنیم، اونی که در رتبه مقدم جلو میاد و تطمیم میکنه اون دلیل رو حرمته. اجازه فرمایید. فرض اینه اینجا ما شک داریم که از حالات یا مقومته. وقتی شک داریم عملا مثل حالت عمل میکنیم، یعنی در اینجا عنب ازاقلا اینجا تغییری نکرده، زبیب ازاقلا هم همون عنب ازاقلاست، منتها به برکت تعبد. اگر ما میتوانیم این حکم رو درست بکنیم، این اباحه قبلش، این که حلیت قبل بوده، اینجا دیگه موضوع پیدا نمیکنه، اینجا جای شک نمیفته. این نکته ایست که حالا در کلام شیخ هست، اینو عنایت بفرمایید. یعنی اینجا استصحاب حرمت با استصحاب حلیت در یه شأن واقع نمیشن، ولذا مرحوم آخوند هم توجیه هم بکنیم، حالا ما توجیه کردیم کلام مرحوم شیخ رو، مرحوم آخوند هم که ما بهش اشکال کردیم، همه اشکال کردن که در اینجا صاحب بناهل میگه استصحاب حلیت زبیب، شیخ میگه استصحاب حلیت زبیب، چرا شما بردی اون استصحاب رو از اونجا کشوندی؟ چون آخوند میخواد رو این نکته دست بگذاره که این زبیب خود جدای از عنب که موضوعیت نداره، پس ما از اونجا باید بکشونیم و بیاریم. حالا حتی اگر ما از اونجا هم کشوندیم و آوردیم، فرض این است که ما در عنب قلیان رو تصویر کردیم، درست؟ اونجا فعلی به اصطلاح تصویر کردیم. وقتی قلیان رو تصویر کردیم و این حکم توسعه پیدا کرد، ولذا جای شک باقی نمیمانه که ما بیایم حلیت عنب یا حلیت زبیب رو قبل از قلیان بکشونیم و جلو بیاریم. حالا این توجیه، این توجیه، بله بفرمایید. خب حالا چه کنیم؟ خب میدونم آخه در چی کدوم آدم نیمچه سوادی آمده در عنب استصحاب جاری کرده؟ خب شک نیست حلیت مطابقی و التزام، میدونم ما استصحاب تعلیقی داریم میکنیم، خب شما خب مگه کسی شما ارشاد جاهل فرمودید منم فهمیدم، هیچ کس هم نیست نفهمه که اگر قلیان آمد حلیت میره. خیلی خوب، نشد تعارض رو نکش، این حرف شما رفتی به تعارض نداره، تعارض در استصحاب، اونجا استصحاب شما اول که میاد استصحاب تعلیقی رو نفی میکنید، هیچی، درست؟ هیچی، بی خود تعلیق، اینجا فعلیت. ما در همه اینا حرف داریم، شما حرفی که ما چند روزه داریم بالا پایین میکنیم میاد به عنوان اصل مسلم میاد میگید، این که نیست. در معارضه ببینید، در معارضه حرف شیخ رو گفتیم، حرف آخوند رو گفتیم، اشکال هم کردیم، توجیه هم کردیم، این دیگه بیشتر از این که حرف نداره. شما کجا اینا میخواید حرف بزنید؟
من میگم در من
آخوند روزه های حرام و روزه های حرام متقدم و متأخر، خب این نیست آخوند میدونم شما اصرار، نه ببینید با شما باید در سطح بحث کنیم، ما باید بشیم رو کتاب. آخوند میاد میگه اینا هیچ معارضه ندارن با هم،
چون که تو سبت متقدم و متأخر، حلال مقدم
خب نمیگه آخون مقدمه، نمیگه آخون مقدمه، میگه ملازمن، میگه کنار همن. باش
اون موقعی که ابتدا به قلیان پیدا کرد، لازمه قلیان چی؟ همون
خب نتیجه چی؟ شما نتیجه چی؟
نتیجه موضوع وقتی که لازمه این هم حرامی حرامی الان پیدیگه اون لازمه که اگر قلیان کرد اونجا حرامیان همون وقتی که لازمه حرامی.
خب این حرف شما دیگه، حرف شما آخوند رفتی به این حرف نداره، حرف خیلی خب اگر آخون اینو میفرمود که ما اشکالی بهش نداشتیم. بله بله آخون بفرماید حلیت مقدمه، خب همون حرف عکس حرف شیخ رو میخواد بزنه. شیخ میفرماید حکومت از اون بره، آخون میفرماید حکومت از این بره، اما هیچ وقت آخون همچی حرفی نمیزنه، هیچ وقت. بسیار خوب، شما میدونم، ببینیم معلومه شما از دل آخون خبر داری. روایت چه ربطی به آخون داره؟ آخ عزیز من اینا دفت ما ببینید، ما قاطی نکنیم. روایت اینجا کجاست؟ الانقل المقلا یحرم ازا قلا اونجا هم داره در روایت. خب مگه کسی شکی داره در این؟ خب همون دیگه شما این حرفایی ببینید، شما اب نداره، شما این اصول رو بذارید کنار، برید روایت. روایت بله اینجور میگه الانبو ازا قلا یحرم، وقتی قلیان آمد این حرامه. خیلی خب این معنای روایته، ربطی به استصحاب نداره، ما جای دیگه داریم حرف میزنیم. مولانا ببینید آخه این تقریب ها عنایت دفر یه کمی عرض توجه به حالا پیش مطالعه نمیخواد، عرضی که من میکنم یه عنایتی بشه فرمایید. شیخ چه نقطه ای ما الان بین شیخ و آخون داریم حرف میزنیم؟ شیخ چه نقطه ای دست میذاره؟ آخون چه نقطه ای دست گذاشته؟ این که شما بیاید خودتون نظر خودتون راجع به روایت اینه فایده برای ما اینجا نداره، که اشکال دارید به آخون بکنید، اشکال دارید به شیخ بکنید، این که اشکال نشود. حالا اجازه فرمایید مرحوم بفرمایید. بله چرا چجور
ما داریم الان قلیان دیگر رو تاریخی به قلیان
حالت دیگه، حالت تاریخ هست.
آیا در شکل تاریخی آیا شکل تاریخ میشه جرمان؟
ببینید مرحوم آخون در اون نظر ایشون میفرماید هر حیثیتی که شما در قبل دارید به عنوان متیقن میخواید مستصحب قرارش بدید، ابقاش میکنید دیگه. معنای ابقا این است که در حالات تاریه هم این دلیل تتمیم میشه، این دلیل تتمیم میشه، معنای استصحاب اینه. منتها تتمیمی که اینجا صورت میگیره تتمیم تعبدیست، فرق نمی کنه. ببینید هر وجودی استصحاب تعلیقی وجود تقدیری داره، در مستصحب شما وجود وجود فعلی نیست، وجود تقدیری است، وجود تعلیقی است. استصحاب میگه من کار ندارم شما متیقنه چه متیقنه است، وجود تقدیریه، وجود فعلیه، هر چی که داری بکشونش ابقایش بکن. استصحاب این رو میگه. آخوند میاد از این کشوندن تعبیر میکنه به تتمیم، میفرماید استصحاب در واقع کاری که میکنه به کمک دلیل اصلی میاد، اون مفاد دلیل اصلی رو سرایت میده تا صورت شک. این حرف آخونده، توجه فرمودید. و بعد هم ایشون کاری اونجا در اون مقام کاری به مقام معارضه نداره، معارضه اشکال بعده که بعد بیان مطرحش میکنه. ایشون در مقام این حرف رو میزنه که ما استصحاب تعلیقی رو که جاری میکنیم بر این تقریبه، ما استصحاب چیزی که میخواییم مستصحب ما باید لهو نحوان من الوجود باشه، وجود فعلی، وجود ذهنی، وجود اعتباری در هر وعایی، حتی وجود انشائی در جاش هم میگیم، چون ایشون وجود انشائی هم قائله. وقتی این انشائی من کردم نسبت به عقلی در اون وعاء انشا باقی مون، در اثر بروز حالتی شک میکنم انشا باقیه یا انشا باقی نیست. درست شد؟ اون وجود انشائی داره. از نظر آخوند این وجود انشائی نحوان من الوجود، توجه، این هم استصحاب بشه، توجه فرمودید؟ و ما هم اتفاقا وجود انشائی استصحاب میکنیم، اینو خواهیم گفت. حالا اینجا این فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، خصوصیت این دو بزرگوار در این بود که هر دو استصحاب تعلیقی رو تصویر فرمودن، تصویر فرمودن. به من گوش کنید آقا، به من توجه کنید، به من صحبت نکنید، به من توجه کنید. استصحاب تعلیقی رو هر دو بزرگوار تصویر فرمودن و عمده تصویرشونم این هست، همون حرفی که آخون میزنه که این مستصحب تعلیقی لهو نحوون من الوجود، شیخ هم همین حرف رو میزنه. شیخ میگه نحو تحققی داره، این نیست که به قول مرحوم آخون لا وجود لهو اصلا، وجود تقدیری، نه، نحو وجودی داره، نحو تحققی داره. و بعد هر دو بزرگوار متفقند که ما در استصحاب بیشتر از این نمیخوایم، در مستصحب ما لازم نیست بیشتر از این باشه، همین مقدار که نحوان من التحقق، نحوان من الوجود داشت، ابقائش میکنیم. هر چی که هست وجود فعلی، حرمت فعلی است، ابقاء میشه، حرمت تقدیری است، ابقاء میشه. این اساس فرمایش این دو بزرگواری است که قائل هستند به استصحاب تقدیری. در مقابل حرفایی داریم، عمده یکی از عمده ترین این حرف ها فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله علیه مرحوم میرزاست که حالا خلاصه ای با اولش نوشتیم، خلاصه رو فعلا عرض میکنیم چون تفصیل کلام مرحوم نائینی مستلزم مقدماتی داره، چون معمولا مرحوم نائینی وقتی مبنایی رو میخواد پرورش بده و حرفی رو بزنه، مقدماتی جور میکنه و بنایی رو میسازه. اینجا مقدماتی که داره مقدمات نافعیست، یه یادآوری از خیلی چیزاییست که باید بدونیم و بهش توجه داشته باشیم، ولذا همه مطلب ایشون رو من عرض میکنم. مرحوم میرزا مدعاش اینه که استصحاب تعلیقی مما لا اساس له اصلا. البته حالا استصحاب میکنه بعضی وجوه متصف داره، اما ایشون فرمان استصحاب تعلیقی لا اساس له اصلا. چرا؟ ایشون میفرماد به این راحتی گره میشه گفت این یبتنی ارزم به حضورتون که تقدیم اموره. ایشون میفرماین این اموری که ما میخواییم روش دست بگذاریم و توجه بکنیم، طرحش میکنیم وقت گذشت. ایشون میفرماین ما یه استصحاب وجودی داریم، یک استصحاب عدمی داریم. در استصحاب وجودی باید مستصحب ما به تعبیر ایشون شاقلن لصفحة الوجود فی الوعاء المناسب له. استصحاب وجودی باید حظی از وجود این مستصحب ما داشته باشه. این حظ از وجود رو یا در وجود فعلی داره، یا در وجود اعتباری داره، یا در وجود ذهنی، همه این انواع وجوداتی که بتونیم تصور بکنیم باید در یکی از این وعاها وجودش ثابت بشه. بعدم می فرمان لا یعقل تعبد به بقاء وجود چیزی که لا وجود له اصلا. اصلا وجود نداره، تعبد بقای چی میخواید بکنید در استصحاب وجودی؟ این عدمه. بعدم ایشون می فرماین اینم این از واضحاته. باز مطلب واضح دیگری که می دانیم، مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. تا قابلیت تعبد باشه، اما موضوعاتی که لا یترتب علیها اثر شرعی استصحاب نداره، اصلا تعبد شامل نمیشه نسبت به اونها. این هم واضحه، این یک امر. امر دوم، مرحوم میرزا میفرمایند که اسماء و عناوینی که روی موضوع آت رفته، مثل عنب، مثل حطب، تارتن از دلیل او من الخارج به تعبیر ایشون، عرف هرچه بخواد باشه، استفاده میکنیم این معنا رو که این حکمی که ما داریم رفته رو این عنوان، رفته رو این وصف عنوانی به تعبیر ایشون. عنب به ما هو عنبون موضوع هلیت واقع شده، این اسم عنوان دخیل هست در تعلق حکم به این موضوع. تارتا اینجوریه، حکم رفته روی عنب. حالا اگر حکم رفته روی عنب، اگر تغییری در این عنب پیدا شد، اینجا حکم منتفی میشه. درست شد؟ این تارتا. تارتا حکم روی اسم و عنوان و به تعبیر ایشون وصف عنوانی نرفته، حکم رفته روی ذات الموضوع. ذات موضوع متعلق حکمه. و عناوین و اسما عوض هم بشه، دخلی در تغییر حکم نداره، حکم رو این ذات ثابته. فرض بفرمایید اینجا در همین مثالی که ما داریم، حکم رفته روی ذات العنب نه عنوان عنب. اینجا زبیب عنوان وصفی دیگری برای همین ذاته، برای همین حقیقته. اونی که دخیل در تعلق حکم هست ذات الموضوعه، ذات الشیعه. تغییر اسامی، تغییر حالات و امثال اینها دخلی در حکم نداره. این هم یه صورت دیگه است. یک صورت سومی داریم در اینجا. در صورت سوم جای شکه، شک میکنیم که آیا در اینجا حکمی که در دلیل داریم، اومن الخارج به تعبیر ایشون، حکمی که ما داریم، حکم رفته روی عنوان و وصف یا حکم رفته روی ذات، کدامی که از اینها؟ اگر حکم روی وصف رفته باشه، وصف عنب، عنوان عنب، وصف عنوانی عنب، پس به مجرد اینکه عنبیت از بین رفت حکم هم ساقط میشه. اگر حکم روی ذات رفته باشه، عنب باشه یا عرضم به حضورتون که نبیذ باشه، هر چی تفاوت نمیکنه، اینجا ذات متعلق حکمه. ایشون میفرمایند در این دو مورد اگر ما علم داشتیم، یعنی استظهار کردیم، احراز کردیم از دلیل، حکم رفته روی اسم و عنوان جذباً، گیری نداریم، جای استظهار نیست. اگر احراز کردیم حکم رفته روی ذات موضوع و این وصف عنوانی بیاد بره، بودنش نبودنش دخیل نیست در حکم، اونجا هم جای استظهار نیست. جای استصحاب در این قسم سومه. در این قسم سوم باز دو قسمه، جایی که ما احراز کنیم که اینجا این حالتی که واقع شده حالتی است که حقیقت رو تغییر داده، اصطلاحا میگیم تغییر مقوم بوده، اونجا هم شکی نداریم که استصحاب کنیم. چرا؟ برای که اونجا موضوع تبدیل شد، موضوع عوض شده، موضوع عنب با موضوع نبیذ فرق میکنه، اون چیز دیگه است. اینجا جای استصحاب در جایی است که، نقطه استصحاب در جایی است که ما از دلیل اومن الخارج احراز نکنیم، استظهار نکنیم که حکم روی وصف عنوانی رفته یا روی حقیقت و ذات شی رفته، اینو در نیاریم، شک داشته باشیم. و بعد این را هم بدانید تغییری که در این موضوع پیدا شده، حالتی که عوض شده، موضوع و ذات موضوع را عوض نکرده. اگر در اینجا این تغییر تغییر مقوم باشه، تغییر مقوم هویت موضوع را عوض کرده، جای استصحاب نیست. اگر در اینجا هم شک داشتیم، اون وقت اینجا جای استصحابه، اینجا جای استصحابه. این نقطه تا فردا انشاءالله.